جمهوری اسلامی دفاع جانانه مردمی دشمن شکست خورد. همین نگاه رو دشمنان ما بعد از جنگ توی حوزه‌های دیگری که وارد شدن برای فشار و تحریم از جمله اقتصادی داشتن. یعنی ما اگه بریم نگاه بکنیم زمانی که قانونی مثل داماتو مطرح شد و فشار اقتصادی، تلقیشون این بود که ایران وقتی در تعیین قرار میگه شکست میخوره. حتی به زمان این که خود ترامپ اومد و در واقع امریکا رو از برجام خارج کرد، گفت فشار حد اکثری، بعد گفتن ایران پایان 40 سالگی رو نمیبینه. خب ببینید، اگر این اتفاق نیفتاد، این فروپاشی اتفاق نیفتاد، درسته ما الان گرانی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دلیلش چیه؟ ببینید به عنوان مثال، ما در بحث صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاه ها، یک موردش رو مثال میزنیم، بحث بنزین. دشمنان ما ارزیابیشون بود که ایران درست نفت خام داره اما قدرت پالایش نداره، مصرفش رفته بالا، بنزین باید وارد بکنه. خب ما وارد میکردیم دیگه، ما بنزینمون بیشترش وارد میشد، پالایشگاه داخلی ما محدود بود. امروز ما چیکار میکنه؟ در حالی که تحریم بودیم و دشمن تصور میکرد با جلوگیری از ورود بنزین به ایران صفهای کیلومتری، حالا شما تصور بکنید خانواده هایی تو مسیر پمپ بنزین، بی بنزین، با زن و بچه چه اتفاقی میفته. و همه جا همینطور، کشور دچار یک نوع بحران جدی میشه. بعد حالا سوخت ها، هواپیماها و مجموعه از مسائل. ما امروز بنزین داریم صادر میکنیم. بنزینی که ما داریم صادر میکنیم، سهم بالای این تولید پالایش بنزین کجاست؟ ستاره خلیج فارس. ستاره خلیج فارس کی ساخته؟
قرارداد
سازنده. پس ببین، حالا یه مثال بود من زدم ها، یعنی این که چرا سپاه وارد شد بر اساس اون رسالتش، یعنی سپاه مأموریت اقتصادی دارد برای سازندگی کشور، مقابله با فشارها، پیشبرد کشور. سپاه مأموریت فرهنگی دارد، تهاجم فرهنگی، قتل عام فرهنگی، جنگ نرم. سپاه مأموریت سیاسی دارد، جایی که تهدید سیاسی باشه، حزب سیاسی نی، گروه سیاسی نی. اما مأموریت های سپاه ماهیت امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، همه این ماهیت، اونم به اقتضای رسالت محور بودن سپاه. یعنی سپاه یک نهاد انقلابی رسالت محوره که رسالتش پاسداری از انقلابه، انقلابی که مال مردمه، برای بله. مردمه. و دشمن میخواد این انقلاب رو از چنگ ملت خارج بکنه، ملت رو از حالت انقلابی خارج بکنه، به یک ملت تحت سلطه تبدیلش بکنه. چون تا مادامی که روح انقلابی، تفکر انقلابی، اندیشه انقلابی در ملت ما باشه، تن به سلطه آمریکا نمیده. همه تلاش‌های آمریکایی‌ها این بوده که سلطه‌ای رو که قبل از انقلاب داشتن به ایران چیه؟ برگردونن، و موفق نشدن. اون نکاتی رو که بعضن میگن که اقتصاد با تفنگ، حرف درستی نیست. سپاه در کنار همه دولت‌ها به همه دولت‌ها کمک کرده، بدون گرایش‌هایی که دولت‌ها داشته باشن بخواد توجه بکنه. چون ما معتقدیم دولتی که امکانات کشور در اختیارشه باید در خدمت مردم و برای خدمت به مردم، همه باید به این دولت کمک بکنند. و در حوزه اقتصادی، سپاه پاسداران بعد از جنگ به همه دولت ها بدون استثنا هر کمکی رو که توانسته و هر کمکی رو که دولت ها خواستن کرده، و اینها در خدمت ملت بوده. نکته دوم که تمومش بکنم این که اساسا سپاه با توجه به اون دانش و توانمندی ها و قدرت بالای برنامه‌ریزی و طرح راهبردی، اساسا اقتصاد کشور رو به حرکت در آورد. مجموعه ها، یعنی شما وقتی میبینید قرارگاه خاتم، میبینید که در همه پروژه های سنگین راهبردی بخش های خصوصی فعالن، که اگر سپاه نمیومد این بخش ها نمیتوانستن بیان یه چنین بار سنگینی رو بر عهده بگیرن. چرا؟ چون این بار سنگین رو قبلا خارجی به عهده میگیرن، قطعات و پیچ و مهرهاش هم از خارج میآوردن. امروزه وقتی در داخل کشور سپاه پاسداران پروژه رو قبول میکنه، در حد توان هر آنچه که امکان ساختش در داخل باشه میره سراغ بخش خصوصی، کارخونه ها، صنایع، پیمانکارا، و ده ها و صد ها پیمانکار تو این پروژه ها هستن که اینا همشون بخش خصوصی و مردم هستن. یعنی در واقع برخلاف اونچه که داره القا میشه و تبلیغ میشه که مثلا سپاه با ورودش به این عرصه ها بخش خصوصی رو دچار مشکل کرده، این تمام برعکسه. دلیلش هم اینه که عصبانیت آمریکایی یا ناکامی آمریکایی ها به همین نکته برمیگرده.
خیلی ممنون سردار، اگه موافقید بریم یه بخش رو بشنویم، برگردیم یکم سوالای چالشی تر بپرسیم.
در خدمت شما هستم.
بریم برگردیم.
دو حرکت در سپاه باید انجام بگیرد. یک حرکت، حرکت درونی سپاه در درون خود، یعنی خود رو تکامل ببخشد. یک حرکت، حرکت به معنای یک جزء پیشبرنده مجموعه کل نظام و انقلاب است، یعنی تاثیرگذاری در بیرون. این دو تا حرکت به موازات هم باید پیش بره. اگر ما از اون حرکت اول غافل بودیم، در درون مجموعه سپاه به خانواده سپاه اون حرکت پیشرونده را و ترقی بخش را، تعالی بخش را انجام ندادیم، حرکت دوم یعنی تأثیر سپاه در پیش برده مجموعه انقلاب ناکام خواهد موند. دست و پایی هم اگر بزنه دست و پای غلطی خواهد بود، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. پس دو تا حرکت لازم است. این حرکت درونی یک بعد مادی و یک بعد معنوی دارد. بعد معنوی همین پرداختن به ارزش ها به معنای حقیقی کلمه، یعنی مشخص کردن شاخص های ارزشی پاسداری و عرضه کردن خود و دیگران بر این شاخص ها به قصد پیشرفت، به قصد سیرورت صحیح و کامل به سمت اون هدف ها. این بعد معنویشه. بعد مادیش هم همین کارهای خوبی است که در سپاه داره انجام میگیره، بعد تشکیلات، بعد علمی و تحقیقاتی، بعد ساخت و ساز و تولید، بعد آموزش های نظامی و نظامیگری و از این قبیل. اینا همه باید در کنار هم انجام بگیره. یک مجموعه زنده پرنشاط همیشه جوان که فرسودگی و پیری در اون راه نداره، اون وقت از سپاه به وجود خواهد آمد که خوشبختانه امروز زمینه‌هاش آماده است، زیرساختاش آماده است، تجربیاتش موجوده، انگیزه‌هاش به حمد الله هست. این میشه حرکت درونی. این مجموعه به عنوان یک مجموعه شاخص، یک خط الگوی روشن وجود خواهد داشت. ممکنه کسانی از جوانهای ما، از مردم ما وارد سپاه هم نشن، اما این الگو را برای زندگی خودشون انتخاب کنن، الگوی معنویت درست و الگوی فکر و تدبیر و راه درست و حرکت صحیح در زمینه‌های سازندگی. بعد نوبت به تأثیر این حرکت در حرکت مجموعه انقلاب میفته. این هم به خودی خود حاصل خواهد شد. وقتی یک مجموعه زنده پرنشاط با تراوت پیشرونده به شدت پایبند به مبانی و اصول و ارزش‌ها در نظام وجود دارد و دارد حرکت میکند و زنده است و همه جا رو میبینه و آگاهی داره و بصیرت داره و تأثیر میگذاره، این قهرن در پیشبرد مجموعه اثر خواهد داشت، اثر تعیین کننده ای. و ما احتیاج داریم به این حرکت سازنده و پیشرونده و متکامل، احتیاج مبرم داریم. یعنی اسلام امروز نیازمند به این حرکت است.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دعات شما هم قبول باشه. فردا دوم اردیبهشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و ما به همین مناسبت گفتگو میکنیم با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خب بحث ما خیلی جلو رفت، قولش رو داده بودم که یکم سوالام چالشی تر بشه. سردار عرضم حضورتون که خب همونطور که تو صحبتاتون هم بهش اشاره کردید، خب سپاه از روزهای اولی که در واقع کشور با چالش‌های زیادی روبرو بود و بعد جنگ به این در واقع کشور تحمیل شد، وارد فاز در واقع دفاعی شد. ما یک برهه‌ای نه خب سیم خاردار داشتیم، به سن ما که قد نمیده، ولی اینها رو از در واقع زبان و بیان شما و امثال شما شنیدیم که خب سیم خاردار نداشتیم، سلاح خوبی نداشتیم. الان سپاه به یک قدرت و توانی رسیده که موشکهایی رو میسازه که نقطه زنی میکنه و واقعا آدم میباله به این در واقع توان و افتخار، توان و اقتدار. ولی خب توی حوزه اقتصادی سپاه با تمام قدرتی که داره، خب چه دستهایی پشت پرده هست که نمیتونه این وضعیتی که خب بالاخره خیلی از مردم هم گله‌مندن از این وضعیت کمک بکنه، این وضعیت یکم بهبود پیدا بکنه؟ خب ما توی حالا خیلی از حوزه ها در واقع این کاری که سپاه کرده واقعا کاریه که شاید از خیلی ها بر نیاد. چرا تو حوزه اقتصاد این اتفاق نیفتاده؟ سپاهی که بالاخره به
حالا این یک سوالیه که معمولا مردم هم میکنن. من خودم در خیلی از جاها که میرم توی
مساجد، ما هم سوال مردم رو داریم
میپرسیم. بله، توی مساجد، تو دانشگاه ها، مدارس، ادارات، بعضی میگن که آقا خب چرا سپاه نمیاد این اقتصاد رو درست بکنه؟ چرا سپاه مثلا این مشکل رو حل نمیکنه؟ ببینید، ما نگاهمون به سپاه باید یک نگاه واقع بینانه باشه. نگاهمون هم به کشور و حکومت و مملکت، اداره مملکت، باید یک نگاه واقع بینانه باشه. به هر حال در کشور ما سازمان‌ها، مجموعه‌ها و دستگاه‌های مختلفی وجود دارند و هر کدوم مسئولیت‌هایی رو دارند. در حوزه اقتصاد، کشور مدیریت اصلی رو دولت داره و عمده امکانات کشور، سیاست‌های پولی، مالی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بحث گمرک، مالیات و و مجموعه‌ای از این مسائل در اختیار دولته. سپاه تو حوزه سازندگی کمک به دولت می‌کنه اونجایی که دولت می‌خواهد این کار انجام بگیره. مثلا تو احداث مجتمع‌های بزرگ، پالایشگاه، نه حالا نمونهاش رو مثلا تو اصلوی فاس های مختلفی رو سپاه ساخته، پالایشگاه ستاره خلیج فاس رو، یا احداث در واقع خطوط ریلی رو، بزرگ راه ها رو، مردم اینها رو در جاهای مختلف میبینن. این تو نیست که سپاه خودش بیاد و شروع بکنه به برنامه‌ریزی و انجام فعالیت. نه، کشور به هر حال مدیریتش تعریف شده است. مثلا ما اگر خطوط ریل رو کار میکنیم، بزرگ راه ها رو، ما وزارت مسکن و شهرسازی رو داریم و اون متولی راه ها و جاده ها یک جایی هستش که سپاه به اونجا کمک میکنه. خب ببین، پس بحث صادرات ما، بحث واردات ما، بحث تولید ما، بحث صنایع ما، متولیش همه تو دولت تعریف شده. سپاه باید کمک بکنه. هر جایی که سپاه درخواست شده رفته و در خیلی از جاها سپاه اعلام کرده، حالا یا استقبال شده یا نشده. خب ما در طی سال گذشته ملاحظه کردیم که سپاه پاسداران واقعا ورود پیدا می‌کرد، خصوصا با توجه به نیازهایی که در هر مقطعی، مثلا چند سال قبل فکر کنم در زمان فرماندهی شهید حجازی بود، فکر میکنم که اون بحث واکسن سراسری انجام شد. بله. خب ببینید، متولی واکسن که سپاه که نیه، وزارت بهداشت و درمانه و حقم اینه که اون متولی باشه تو بحث سلامت و درمان. ولی وقتی که این طرح مطرح شد و سپاه و بسیج اومدن کنار او قرار گرفتن، اون حماسه خلق شد. همین الان تو بحث در واقع مقابله با ویروس کرونا، سپاه که خودش نمیره مستقلا کار بکنه. سپاه پاسداران ظرفیتاش بالاست، بسیج توانمندیاش بالاست، ولی مرتب به دولت، به وزارت بهداشت و درمان، و الحمدلله خب تو این مقطع دولت استقبال‌های خوبی داشت، وزیر محترم جناب آقای دکتر نمکی و طرح‌های مثل طرح شهید سلیمانی و مجموعه از این مسائل. پس ببینید، باید به این نکته توجه داشت که اگر مشکلاتی وجود داره در حوزه‌های مختلف، متولی اولیه و اصلی رفع این مشکلات سپاه پاسداران نیست، متولی داره. اگر اون دستگاه‌ها و اون مجموعه ها در اونجا این که به نوعی سپاه کمکی رو میتونه بکنه، درخواست بکنن، خصوصا با توجه به بحث بسیج مردمی، اون کمک اتفاق میفته. یک جایی سپاه مستقیما مأموریت پیدا میکنه، مثلا خدای نکرده الان اعلام بشه مثلا 2 ساعت پیش یک زلزله وحشتناک چند ریشتری در یک بخشی از کشور، ممکنه فرماندهی معظم کل قوا دستور بده به ریاست ستاد کنره مسلح و تو سلسله مراتب اصلا یگانها و مجموعه بسیج بشن برن اونجا، مستقیم مأموریت پیدا میکنن، مستقیم. اما یه جایی هستش که نه، یه متولیایی وجود داره. حالا آخر مثال بزنم، خب یه مشکلی به وجود اومد تو توزیع مرغ و خب خیلی چیز خوبی هم نبود. در نهایت اینجا یه کمک بسیج مردمی انجام گرفت، یک مقداری از این التهاب بازار در واقع کاسته شد. ولی متولی توزیع مرغ سپاه پاسداران نیست که، متولی مثلا آرد و توزیع آرد سپاه پاسداران نیست. اما اگر در یک جایی به هر دلیلی مشکلی به وجود بیاد با توجه به اینکه ما در بسیج مستضعفین اقشار بسیج رو داریم، ما بیش از چند قشر بسیج رو داریم، قشرهای متخصص، مثلا بسیج جامعه مهندسی، جامعه حقوقدانان، جامعه پزشکی، جامعه و و مجموعه از مسائل. خب وقتی که مثلا طرح شهید سلیمانی مطرح میشه تو اون بخش درمانش، این جامعه بسیج جامعه پزشکی ما میاد و فعال میشه در کنار بخشای دانشگاه علوم پزشکی ما و بیمارستان و مجموعه ها. فلذا ما باید انتظارمون و توقعمون از سپاه پاسداران رو واقع بینانه سطحش رو چکا بکنیم، تعریف بکنیم. اما این نکته رو بارها مسئولان سپاه و خصوصا سازمان بسیج مطرح کردن و به دولت‌ها چه در گذشته چه الان تو حوزه‌های مختلف طرح پیشنهاد میدادن، اما در واقع این دولت هستش که حالا باید در مجموع ببینه اینجا نیاز به این یاری و کمک سپاه و بسیج هست یا نه. اگر در واقع اون استقبال کرده باشن قطعا
دولت این کمک رو از سمت خودش از سپاه داشته یا خیر،
توی موارد زیادی بوده، توی مواردی خب دولت بررسی هاشو انجام داده. این تو نیستش که جواب مثبت ها نباشه، یعنی بگیم که آری یا نه. شما تو این سالها تو حوزه‌های مختلف این همکاری و همراهی رو داشتیم، تعامل رو داشتیم، ولی در برخی از جاها به هر حال به دلایلی شاید مثلا اون طرحی که پیشنهاد شده مثلا حالا حتی اعضا داره، مثلا تو بحث اقتصاد مقاومتی، خب پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با دولته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم که در نهایت به تصویب مقامزن رهبری رسید به دولت ابلاغ شد. خب بارها طرح‌های پیشنهاد شد از طرف سازمان بسیج. خب این طرح‌ها یه سری الزاماتی هم داره، حالا برخیش پذیرفته شده، برخیش پذیرفته ممکنه نشده باشه، که اینا رو مسئولین عام میتونن بیان در واقع توضیح بدن. فقط من این نکته رو عرض بکنم که سپاه پاسداران تو هر حوزه‌ای از قبیل حوزه‌های این چنینی که مشکلات وجود داره نمیتونه مستقل ورود پیدا بکنه.
حتی مثلا از سردار، فقط من یک سوال در رابطه با این بخش بپرسم و بعد بریم سوال بعدیمون. مثلا حالا برای مثال دولت استقبال کرد از ورود سپاه به مثلا ساخت پالشگاه ستاره خلیج فارس و در واقع این همکاری دولت و سپاه در این پروژه مشخص مثلا به چه صورت بود؟
بله، خب این تنها پروژه این نبود، پروژه های زیادی رو ما در طی سالهای گذشته داشتیم.
این پروژه بود که پروژه خیلی بزرگی.
بله بله، پروژه ببینید بعضن پروژه هایی از گذشته بوده، سابقه داشته که مثلا در این منطقه این فازها این پالایشگاه احداث بشه. خب در پیشنهاد گذشته مثلا شرکت های خارجی بودن. اینجا وقتی دولت میاد اعلام میکنه و چه بسا ما در مواردی میبینیم که حتی مناقصه هم برگزار میشه و سپاه پاسداران توی مناقصه ورود پیدا میکنه و اون پروژه رو، یعنی اینطور هم نیست که در واقع یک حالت انحصاری داشته باشه، اصلا اینطوری نیست. اون تا برخی از پروژه‌های سنگین ممکنه که اساسا در داخل توانایی‌هایی وجود نداشته باشه که زیر بار اون کار رفته بره. و نکته مهم این که اساسا پروژه‌ای که سپاه پاسداران در سطح راهبردی مثل ستاره خلیج فارس یا فازهای 15 16 22 اصلوی انجام داده، به مراتب با قیمت نازل‌تر انجام شده. چون من خودم خیلی از این پروژه رو رفتم از نزدیک دیدم، با مهندسین متخصصین صحبت کردم، دوستان ما میگفتن که در پروژه‌های مشابه مثلا وقتی کره‌ای‌ها میومدن، مثلا چینی‌ها میومدن یا کشورهای اروپایی می اومدن، تمام نیروهای عمده رو که از خودشون می آوردن، بعد عمدتاً هم قطعات و دستگاه و وسایل از بیرون میدن، پولش از ما می گرفتن. در حالی که ما در شرایط تحریم که بودیم، اصل بر این بود که مثلا این ستاره خلیج فارس هر قطعه و هر بخشی و هر در واقع قسمتی رو که نیاز داره و باید ساخته بشه بریم ببینیم به در داخل چگونه میتوان اون رو ساخت. و ما تو این سالها از قبل این نوع فعالیت ها صنایع داخلیمون بسیار پیشرفت کردن، یعنی اینطور نبوده که ما سفارش بدیم از بیرون بیاد، مگر موارد محدودی که حالا یه صرفه اقتصادی نداشته یا زمانبر بوده یا نیاز داشته که به هر حال ما در این مقطع سریع بتونیم مثلا این قطعه رو، این مثلا قسمت رو وارد بکنیم. ولی یکی از دلایل ارزون تموم شدن پروژه‌ای که سپاه کمک دولت می‌کرده استفاده از ظرفیت‌های داخلی بوده، از مهندسین گرفته. ما تو هیچ پروژه از بیرونی ها استفاده نکردیم و امروزه خوشبختانه جمهوری اسلامی در یه سطحی قرار داره که اگر در گذشته شرکت های اروپایی می اومدن در ایران، امروزه جمهوری اسلامی در کشورهای دوست و همپیمان ما ورود پیدا میکنه. ما در بحث عراق، در بحث سوریه، در برخی از کشورها، در خود کشورهایی که در حیات خلوت امریکا هستن ورود پیدا کردیم و کمک داریم.
میگن که میگن که فقط ما تو حوزه در روزهای جنگ نباید همراه این کشورها باشیم، باید بالاخره بعد از الان مثلا روسیه و ترکیه و اینها خیلی توی سوریه نقششون پررنگ‌تر از شاید ما هم باشه و باید در
بله خب ما امروزه باید این راه رو شتاب ببخشیم. چرا؟ چون ما باید در منطقه این ملت‌ها رو در واقع چفت و بستش رو محکم بکنیم و یکیش اینه که تو حوزه فرهنگی تعاملاتمون تعریف بشه، تو حوزه اقتصادی تعاملاتمون فرهنگ بشه تعریف بشه، ولی باید یه شتاب بگیریم. یعنی به نظر من که سرعت ما تو این زمینه باید بیشتر بشه.
سردار، عملکرد سپاه تو حوزه امنیتی اطلاعاتی توی سالهای اخیر رو به دام انداختن مهره های در واقع عناصر ضد انقلاب واقعا قابل تقدیره، کسایی که واقعا دستشون به خونه این ملت آغشته بود. عملکرد سپاه رو توی این در واقع حوزه به چه صورت میدونید و بفرمایید چه موفقیت هایی رو سپاه در این زمینه داشته؟
ببینید، یک زمانی در واقع سعودی ها مطرح کردن که باید جنگ رو به داخل ایران ببریم. محمد بن سلمان مطرح کرد، عادل الجوبین مطرح کرد، برخی از مقاماتش مطرح کردن. دقیقا زمانی بود که بحران تو سوریه بود و شهرهای سوریه درگیر آتش بود و تروریسم و بخشای قابل توجه از خاک سوریه رو اینها تصرف کرده بودن و در حال هوایی بودن که به زودی مثلا بر دمشق مسلط بشن. بعد خب تو عراق اومدن، سه استان بزرگ عراق رو گرفتن، دنبال تصرف بغداد بودن. تو همین حال هوا گفتن اینها که ما باید جنگ رو ببریم داخل ایران. جنگ رو ببریم داخل ایران یعنی چه؟ یعنی همون نقشه‌ای رو که طراحی کردن تو سوریه، تو عراق، این باید بیاد تو ایران. یعنی ایران باید به هم بریزه. اما امروز ایران تو چه وضعیتیه؟ خود عربستان تو چه وضعیتیه؟ الان عربستانی که تصور میکرد یکی دو هفته‌ای بر یمن مسلط میشه و نمیگذاره امتداد انقلاب اسلامی در اونجا با جنبش مردمی انصارالله دیده بشه، دست به دامن جمهوری اسلامی شده برای اینکه از اون باطلاقی که خودش گرفتار کرده رها بشه، در حالی که ائتلاف تشکیل داد. کشورهای اروپایی، صهیونیست ها تمام قد پشت سرش بودن، اما یک ملت محروم و مظلومی ایستاد. جمهوری اسلامی هم کشوری که افتخار میکنه که کمک کرد و خود اونها هم میدونن. خب اگر این امنیت امرو برقراره و اون کسانی که میخواستن ایران رو ناامن بکنن ناموفق بودن، این محصول مجاهدت هاست، محصول تلاش هاست. حالا یه نمونه هایش میاد رسانه میشه، مثلا روح الله زم معدوم که چگونه با سرویس های مختلف در هم شده بود و امید بهش داشتن که از طریق او در داخل ایران بحران ایجاد بکنن، از چنگ این سرویس ها میاد بیرون که همشون شگفت زده میشن. یا مثلا وزارت اطلاعات مثلا عبدالملک ریگی رو تو فضای ایران میارن پایین، یا مثلا این سرکرده اون گروه سلطنت طلب رو که انفجار در شیراز رو داشت و چه حال و هوایی داشت رو مثلا میارن در داخل ایران و امروزه در دستگاه عدالت منتظره که به هر حال رسیدگی بشه. یا اون بحث سرکرده الاهوازیه که اون تروریست، اقدامات تروریستی رو، اینا نشانه هاییه. من به شما این رو عرض بکنم که امروز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یک مجموعه توانمند و با اشراف خوب اطلاعاتی حسب امر مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده معظم کل قوا اشراف خوبی رو دارن. خیلی از موارد رسانه‌ای نمیشه و نیازی هم نیست رسانه‌ای بشه. دشمنان ما دنبال این بودن که اون اتفاقی که در مجلس شورای اسلامی رقم خورد هر روز در خیابان‌های تهران تکرار بشه، هر روز تو وزارتخونه‌ها، هر روز یک تروری انجام بگیره. همه شهرهای اگر امروز آرامش وجود داره، این محصول اون اشراف اطلاعاتی. بله، حالا این کشوری با این وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع و این مرزهای طولانی آبی و دریایی گهگاهی ممکنه یه ترقه‌ای هم در بشه، ولی کاری که اونها انجام میدن با بهره‌ای که میگیرن تفاوتش از زمین تا آسمانه و این نشان دهنده اینه که الحمدلله مجموعه‌ای که متولی امنیت کشور هستن فعال هستن. حالا بُعد اطلاعاتیش داره و بُعد امنیتی ما در جنوب شرق، در شمال غرب، به هر حال ما یک کشوری هستیم که در افغانستان اون وضعیت رو می‌بینیم، در پاکستان وضعیت گروه‌ها جریان‌ها رو می‌بینیم، در خود عراق وضعیت خب مشخصه، اما این امنیتی که در اینجا وجود داره، یک جزیره باثبات، یک کشور باثبات، قطعاً این همیشه گفته میشه که امنیت باید تولید بشه. یعنی شما یک کالای مرغوبی رو می‌بینید، یک محصول خوبی رو میبینید، یک وضعیت ایدئالی رو میبینید، مثلا شما یک پارکی رو میبینید، همه چی سر جای خودشه، گل و گیاه و همه چی، این تولید شده، زحمت کشیده شده، این امنیتی که وجود داره، این امنیت تولید شده، تولید از ناحیه چه کسانی؟ دستگاه اطلاعاتی امنیتی نظامی و مجموعه های مختلف که اینجا در این حوزه سهم دستگاه اطلاعات امنیتی سهم بالاییه که امروزه الحمدلله تلاش های خوبی داره انجام میگیره، منتها خوب کارهای زیادی رو ما باید انجام بدیم. این نکته رو من اشاره بکنم که دشمنان ما شکست های راهبردی خوردن، با اقدامات تاکتیکی ایزایی نمیتوانن شکست های راهبردی رو جبران بکنن. اینکه حالا مثلا توی نتنز خرابکاری رو انجام بدن، در فلانجا یه حرکتی رو انجام بدن، حرکت های تاکتیکیه، با این حرکت های تاکتیکی هیچ وقت نه آمریکایی‌ها، نه صهیونیست‌ها، نه این دولت های مرتجع در عرب روند رو نمیتونن تغییر بدن. جمهوری اسلامی تثبیت شده، نظام اسلامی یک چله رو پشت سر گذاشته، مقاومت یک واقعیته و حقیقتا جناب آقای اقبال دوست آینده درخشانی در انتظار ملت ایران. ما از یک گردنه در حال عبور هستیم، این گردنه رو باید ازش عبور بکنیم و ان شاءالله آینده ملت ما یک آینده بسیار عالی خواهد بود.
خیلی ممنون سردار، دقایق آخر برنامه است و یه سوال با توجه به شرایط روز و حالا به نوع انتخاباتی هم بذارید بپرسم از شما. خب شنیده ها واکی از اینه که خب احتمال حضور برخی از اعضای سپاه هم در رقابت‌های انتخاباتی، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات میاندوری مجلس شورای اسلامی هست. خب عده‌ای معتقدند که این نباید سپاه وارد در واقع سیاست بشه و این صحبتشون هم مستند به فرمایش حضرت امام هست. نظرتون در رابطه با این مورد چی هست و به نظر شما آیا در واقع این نقض در واقع این صحبت حضرت امام نیست؟
ببینید صحبت حضرت امام رو باید خوب فهمید، این که سپاه نباید وارد سیاست بشه معنیش چیه. خود حضرت امام در جاهای مختلفی دارن، ببین من اشاره کردم که سپاه عمل سیاسی هم داره، اما عمل سیاسی سپاه حزبی نیست که مثلا تو انتخابات سپاه کاندید داشته باشه، اصلا اینطوری نیست. ما وقتی تهدید سیاسی باشه با تهدید سیاسی باید مقابله بکنیم. مثلا فتنه 88 تو به سر انتخابات اتفاق افتاد، یه فتنه سیاسی هم بود، خب سپاه اقدامات خودش رو انجام داد. ببینید قانون اساسی مثل همه کشورها منعی رو ایجاد نکرده برای اینکه یه فردی که نظامی هستش بیاد و کاندید بشه، چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری، قواعد خودش رو داره. حالا اگر یک فرد نظامی از سپاه استفاده تو انتخابات مجلس ورود پیدا کرد، معنیش که ورود سپاه تو سیاست به اون معنایی که منع شده که نیست که. اگر یک فرد نظامی طبق قانون اومد و وارد شد تو عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، این معنیش نیست که سپاه وارد شده. سپاه پاسداران بارها و بارها اعلام کرده که سپاه به هیچ عنوان در انتخابات ورود مصداقی ندارد، سپاه کاندید ندارد، سپاه از هیچ کسی حمایت نمی‌کنه. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای دکتر حاجی صادقی که نماینده حضرت آقا حسن و مرجعیت فکری سیاسی رو ایشون عهده‌دار هستن، ایشون بارها تو همین یک سال گذشته اعلام فرمودن که ورود سپاه در انتخابات به شکل مصداقی حرام شرعیه. ما امروز دکترین رفتار سیاسی رو داریم، فلذا نه سپاه اجازه میده که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و کاندیدا از اعتبار و حیثیت سپاه خرج بکنن، نه اینکه سپاه میاد پشت گروه و جریانی یا لیست قرار میگیره که از اون حمایت بکنه. گرچه ممکنه که رسانه‌های بیگانه توی شبکه‌های اجتماعی بعضن بعضی از گروه‌های سیاسی برای تحریک و ایجاد نوعی ذهنیت ممکنه بیان مطلبی رو چکا بکنن، مطرح بکنن. یعنی همونطور که تو حوزه اقتصادی سپاه متهم میشه به این که مثلا اومده بخش خصوصی رو از صحنه خارج کرده، در حالی که من معتقدم و اگر فرصت باشه و مجال باشه اثبات میشه که اساساً سپاه بخش خصوصی رو احیا کرده، در خیلی از جاها فعال کرده، زمینای فعالیت اونها رو فراهم کرده. تو حوزه سیاسی هم بعضی از نسبت‌ها واقعا نسبت‌های نارواست و ظلم به سپاه. سپاه در انتخابات روی کردش مشارکت آفرینیه، آگاهانه تبیین ملاک‌ها معیارها، همون نگاهی که خود حضرت آقا دارن. حضرت آقا مگه تو انتخابات میان بگن که کاندیده که مثلا مورد نظر من فلانیه؟ تا به حال شما ندیدید، ولی ملاک‌ها رو و معیارها رو خب نه. ما سپاه پاسداران و با توجه به بسیج مستضعفین داریم که باید مثلا معاونت سیاسی که حالا حقیر خدمتگزار هستم تو مجموعه تبیین بکنیم بیانات حضرت آقا رو. خب ما در همه حوزه تبیین میکنیم، تو حوزه مقاومت، تو حوزه جنگ اقتصاد، جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی. وقتی هم که بحث انتخابات میشه و مقام از رهبری میاد و موارد رو مطرح میکنه مثل بیانات نوروزی، خب ما ورود پیدا میکنیم به تبیین این موارد، ملاک‌ها، معیارها، و اینجا هستش که نباید از انصاف و جاده انصاف خارج شد، در حالی که سپاه داره با صراحت اعلام میکنه که ورود مساقی نداره و کاندید نداره، صرفا چون فلان فرد سابقش تو سپاه قبلا بوده
و الان کسی اگر در واقع بیاد که قبلا سابقی در سپاه دارد
من اقامی ندارم،
الان کسی اگر بیاد میگم الان سمتی نداره در سپاه.
ببینید وقتی که قرار شد رسمی وارد بشه دیگه اون سمت رو نخواهد داشت،
هیچ سمتی نخواهد داشت.
نخیر
یعنی گزینه‌هایی که مطرح هستن و گاهن ما اینها رو با لباس سپاه هم می‌بینیم اگر در انتخابات بیاین دیگه در واقع سمتی در سپاه نداره.
من یه مثالی بزنم، حتی در اول انقلاب در زمان حیات حضرت امام یکی از کاندیدای ریاست جمهوری